أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه نستعين إنه خير ناصر النبي صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه.
من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که در مورد بحث ما آیا در این مدت اقامه عشره دون المسافه اگر سفر کند ضرری به حکم به وجود قصر در اولین سفر اگر بعد از اقامه عشره باشد میرساند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا عشرت ایام باید در این 10 روز کلن و تماماً در یک مکان باشد که خارج از اون منزل یا خارج از اون بلدی که اقامه می کند نشود، یا اگر خارج شد اشکالی ندارد؟ یک بحث بود. بحث دیگر این بود که آیا این اقامه عشره باید متوالیتن باشد، یا اگر به صورت پراکنده هم بود ولی 10 روز درست بشود کفایت می کند. بحث سوم هم این بود که آیا حتما باید بلد باشد یا اینکه بلد خصوصیتی ندارد، در هر مکانی 10 روز موند ولو بلد هم نباشد، در یک بیابانی مثلا باشد، باز هم محکوم به همین حکم است. برای اینکه این جهات ثلاث روشن بشود اموری رو به عنوان مقدمه بیان فرموده بودند. یکی از اون امور که به عنوان مقدمه بیان می شود، امروز دیگه ما اونا رو تکرار نمی کنیم چه که عرض شد، این است که می فرمایند ما یکی از چیزهایی را که در اینجا باید توجه کنیم مسئله مناسبتی که بین حکم و موضوع هست. حکم در اینجا چیست؟ وجوب قصر. سابقا عرض شد در ملاک وجوب قصر برای مسافر و فلسفه در حقیقت وجوب قصر بر مسافر، که چون سفر یک نوع تعب و خستگی برای شخص می آورد، نه تنها تعب ظاهری، حالا سابق تعب ظاهری بود، بعضی ها فکر می کنند که مثلا اگر حالا با هواپیما سفر کند که تعب ندارد، نه، یک تعبی در حقیقت روحی و نفسانی، که یعنی انسان یک نوع اضطراب تقریبا دارد، مسافر کمی یک نگرانی دارد، ازاد وقتی انسان به وطنش میرسد ولو وارد منزلش هم نشده است، تا وقتی به وطن نرسیده یک حالتی چی دارد؟ نگرانی، میگه کی میرسیم، همینطور به اصطلاح لحظه شماری میکند که به وطن برسد. با توجه به این، خب اگر شخص 10 روز در یک جا از سفر خودش دست کشید، مناسب با این استراحت 10 روزه این است که خب بر طبع او و روان او در حقیقت، نه جسم هم، روان او ممکنه 10 روز به کارهای بنایی مثلا منزلش مشغول بوده است که از سفرش هم سخت‌تر، دقت کردین، یا به کارهای اداری مثلا، ولی صحبت این است که این 10 روز قراری که داشته است یک آرامشی پیدا کرده، به تعبیری میشه گفت عادت کرده است، یک دفعه بهش بگن بیا نماز رو باز تمام بخوان، خداوند تبارک و تعالی چون رؤوف بالعباد هست، در اولین سفری شخص چی نماز را قصرن بخواند تا اینکه یک مقداری تهیؤ پیدا بکند برای اینکه در سفرم باز کم کم نماز را تمام بخواند. لذا اولین سفر برای او، یعنی اولین مقصد برای او، یک مقداری مشقت دارد، مثل مسافرین عادی می شود. بر اساس این تناسب میگیم خب فرق نمی کند شخص در همون بلد تماما بماند یا در بلاد اطراف دون المسافه هم برود. علی حال طبع قضیه این است که شخص تعبی نه پیدا نمی کند در این مدت، و در این اقامه 10 روز این شخص در حقیقت عادت به راحتی کرده است. امر این نکته را با شما توجه دید که با توجه به مجموع این امور نتیجه میخواییم بگیریم و جواب هر سه سؤالی رو که دیروز اول بحث عرض کردم داده میشود. آخرین امری که اینجا بیان فرموده ان این است که مسئله اینه که اگر ما از نظر اصول عام میداشته باشیم و دو تا مخصص ذکر شده باشد، یک مخصص نسبت به مخصص دیگر اوسع باشد، مخصص آخر از یک از نسبت به این، ولیکن دو احتمال در او وجود داشته باشد. ما به مخصص که زو احتمال این هست اعتنا نمی کنیم و به همون مخصصی که دائرش اوسع است به او عمل می کنیم. جهت برهانش هم این است که می فرماین دلیل خاص می خواد حاکم بر دلیل عام بشود و در نتیجه از ظهور عام در عموم ما میخواهیم رفعیت کنیم. رفعیت از ظهور عام، از ظهور عام در عموم، این رفعیت در صورتی است که دلیلی که حاکم بر او میخواد بشود اقوا باشد ظهورا. اگر مخصصی خودش دارای دو احتمال باشد، این مخصص ظهور قوی ندارد تا چه برسد به ظهور اقوا که بتواند حاکم بشود بر ظهور عام در عموم. لحاظا می فرمایند ما از این مخصص زو احتمالینی که دائرش مزیق است رفعیت می کنیم، فقط به همون مخصص واسع عمل می کنیم. خب در اینجا اگر بگوییم دلیلی که می گوید المکاری والجمال یتمان، مفاده یعنی اون ادله این می شود دیگه، خلاصش این عام است، عام از این که اقامه عشره داشته باشن یا نداشته باشن، و در فرض اقامه عشره به اطراف و جوانه برون یا نرون. دلیل دیگری آمده است که جمال و مکاری در صورت یتمان که اقامه عشره در منزل یا فی بلد آخر نداشته باشد. این مقدار از دلیل مخصص در دلالتش هیچ نقصی نیست و قطعا مخصص عام می شود و نتیجتا بر ظهور او حاکم می شود، ظهور دلیل خاص. اما زائد بر این که ما و این اطلاق هم دارد، فرض رضا دارش دائرش وسیعه، اینجا اطلاق دارد خواه اقامه عشره در بلد باشد یا منزل یا در غیر بلد و منزل، در مدت اقامه به اطراف و جوانه برود یا به اطراف و جوانه قبل از کمتر از مسافت نرود، همه رو شامل می شود. همین دلیل را ما به یک وجه دیگری میتوانیم بگیم، بگیم اقامه عشره ای باشد که تماما متوالیتا در خصوص منزل یا بلد باشد و به غیر منزل و بلد تعدی ندیم اولا، یا در مورد اقامه در بلد اونجایی که به جوانب برود باز تعدی ندهیم ثانیا. این رو میتونیم بگیم یا نه؟ بگیم احتمال دارد مخصص ما این باشد معناش، و احتمال دارد که معناش این نباشد. پس به این معنا از مخصص رفعیت میکنیم، فقط به همون مخصص واسع که دائره او شامل همه اینها رو خواه منزل باشد و بلد یا غیری، در مدت اقامه دون المسافه به جاهای دیگر برود یا نرود. لذا حتی فرمودن برخلاف بیانی که به مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه داده شده است که نسبت داده شده است که این بزرگوار می‌فرمایند اگر در مدت اقامه عشره به اطراف یکی دو روز برود اشکالی ندارد. بعدم هجمه کردند به ایشان دیگران که نه، این اقامه عشره حتما باید در همونجا باشد و به خارج از اونجا نرود، همون گونه که شخصی که اقامه میکند در یک جا به عنوان قصد عشره، به اطراف او اگر چند بلدی دیگری باشد از ابتدای آن باشد اشکال کردن در چنین قصد عشره ای اصلا. حالا اون بحث رو میرسیم آقا، اون ربطی به اینجا ندارد، چون این غیر از اون اقامه عشره ای است که قاطع سفر هست. این اقامه عشره قاطع حکم کثیر السفر هست، حکم من شغله السفر هست. لذا این اقامه عشره را ما مانند اون اقامه عشره بدانید در احکام، این قیاس هست آقا. اون اقامه عشره قاطع اصل سفر هست، قاطع سفر مسافر، یکی از قواطع شمرده شده است. ولی این اقامه عشره از قواطع سفر نیست، بلکه قاطع به اصطلاح یعنی قواطع سفر نیست، یعنی مسافر به شغل سفری از بین نمی رود. سفر او قطع می شود، ولی سفر کسی که هنوز متلبس است به ان شغله سفر. علی حالین مرحوم آقای میلانی میفرمایند ما بالاتر از فرمایش مرحوم شیخ ادعا داریم بر اساس همین مقدمات خمسه، گرچه خلاف مشهورم هست که اگر هر روزی از این ده روز یک جا برود هیچ اشکالی ندارد، صدق میکند که این آقا ده روز عرض کردم دیروزم، حالا این بیان را ایشان نفرمودن، ولی که عرض کردم که از نظر عرفی وقتی یک نفر که شغل او مکاری یا جمال است ده روز در وطن خودش موند و دست کشید از کار، اگر این در این ده روز هر روزی هم یک جا برد، عرفن میگن آقا ده روز در شهر خودش بود. از در عرف وقت در خارج میگه آقا در کجا، میگه ما ده روز مشهد موندیم دیگه. حالا ده روز مشهد موندن یعنی ده روز در مشهد بود، واقعا هر روزش یک جایی رفت، یک روز در ترقبه، یک روز در شادی زوش، همینجور دور زد در این اماکن مختلف، ولی هیچ کدومش کم بیشتر از مسافت نبوده است. عرفن نمیگن آقا این ده روز مشهد بود، ولی اگر گفته بگه من ده روز مشهد بودم دروغ گفته است، از در عرف دروغ نگفته است. چرا؟ برای خاطر اینکه منظورش این است که یعنی من در این ده روز به شغل سفری خودم اشتغال نداشتم، این معناشه. خب کجا بودی در این ده روز؟ در این ده روز مشهد بودم، به این معنا از در عرفیان. اینجا دیگه دقت عقلیه به کار نباید ببریم که آقا از نظر عقلی این وقتی در ترقبه است که در مشهد نیست، این از نظر عرفه. لذا الان مثلا فرض کن روز جمعه است، شخص از مشهد رفته بیرون یکی از باغهای مثلا اطراف، از جای دیگری که زنگ میزنه میگه آقا کجای شما سفری یا نه، میگه آقا مشهدم. خلاف مثلا گفته با این کلام نه مشهده، حالا بعد میتونه سوال بعدی میکنه میگه خود مشهدی یا رفتی اطراف. لذا در سوال اول یعنی وقتی میگه مشهدم در مقابل چی؟ در مقابل شغل سفریشه. لذا به عنوان این که یعنی در مسیر جاده نیستم، منظورش این از این که مشهدم یعنی در جاده نیستم، دقت کرد اینطور. بعد لذا سوال دوم میکنه کجای مشهدی، میگه مثلا فلان روستا در اطراف مشهد هستن، اینجور. لذا در سوال دوم میگه یک بساب متفاهم و عرفیش خواستیم عرض بکنیم که خیلی کمک میکنه اینجا به ما. پس بنابراین با توجه به این نکات پنجگانهی که در حقیقت به عنوان مقدم ذکر شد، میفرماین ما نمیتونیم بگیم که در اینجا حتما خصوصیت دارد که اولا در مدت ده روز پشت سر هم باشد اقامه او، چه در بلد چه در غیر بلد. هذا اولا. ثانیا در مدت اقامه لازم نیست همه اون ده روز را ما حساب بکنیم به جوری که در مشهد است. لذا اگه در مدت ده روز پنج روزش در مشهد بود، پنج روزش خارج از مشهد بود، صدق اقامه عشره در مشهد می کند. این نتیجه در اون مسئله دوم جوابش روشن می شود. و همچنین سوال سوم که آیا حتما خصوصیتی دارد مشهد بودن یا بلد آخر بودن که بلد باشد، یک آبادی به قول معروف باشد، یا نه اگه در یک بیابانی هم چشمه‌ای پیدا کرد، همونجوری که مثال زدیم گفتیم اونایی که بیوت و هم معهم چشمه‌ای دید آب و علف هم اطراف، این گفت در روز ما اینجا بمانیم، اونم شامل میشود. عرض کردیم خصوصیتی ندارد بلد، این قید قید غالبی است. غالبا شخص که یک جایی میخواد در روز بماند یا شهر خودش است یا یک جایی است که آبادی باشد. در بیابان کمتر مثلا شخص میاد اقامه ده روز داشته باشد، ولی اگر من محکوم به امینه قید را قید احترازی ندارستیم به عنوان قید غالب. این نهایت چیزی است که در اینجا بر اساس این مقدمات خمسه ای که بیان شد حکمش روشن می شود. فعلا هازا جواب این اسئله ثلاثه ای که در ابتدای بحث دیروز عرض کردیم هم و مختار مرحوم آقای میلان رضوان الله علیه هم ذکر شد و ظاهرا هم بیانشان بیان برهانی است و می توانیم طبق همین بیان، گرچه حالا فرمایش ایشان فرمایش خلاف مشهور هست، حالا باید ببینیم که فتوا هم دادن به این به اصطلاح امری که خلاف مشهور است یا خیر، ولی از نظر ادله ایشان تقویت میکنن نظر مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در اینجا که هم توالی شرط نیست و هم موندن در یک جا شرط نیست، رفتن به خارج از یک جا اشکالی ندارد دون المسافه. و اون امر سوم رو هم در بیان مرحوم شهید نیامده است، ولی که ایشان اضافه میکنن که لازم نیست که حتما بلد باشد و آبادی در غیر اونم باشد اشکال نداره، خلافا للمشهور. و بعضی ها که اصلا متسلب در اینه که باید اولا ده روز پیاپی هم باشد، ثانیا در منزل یا بلد آخر در اونجا باشد، ثالثا در جای دیگری هم حق ندارد برود، از بلد هم خارج نباید بشود، از وطن از منزل خودش هم نباید خارج شود، کل ده روز در مشهد پشت سر هم دقت کردیم و جای دیگری هم نباید برود. اینا تسلب به ظاهر اون چی که در روایات آمده است. در روایت دارد که فی منزلی هو او بلدن آخر، قید را هم قید به اصطلاح احترازی دانسته است که دخیل در موضوع دانسته است، نه اینکه بگیم قید ورد مورد قاله. هازا تمام کلام راجع به اون بحث. بحث دیگری که هست، گرچه عرض کردیم ولی کن مرحوم آقای میلان رضوان الله علیه می فهمان باید حکم اینم بررسی بشود و اون اینه که حالا حسب المبانی این بحث مطرحه، ولی ظاهرا در بیانات که ایشان میفرمان ملاحظه فرمودن ندیدن. حالا شما دیگه با وسایل امروز با اینترنت وارد بشین ببینین آیا این را کسی بیان کرده است یا نه، حتی از متأخرین ببینین کسی این بحث مطرح کرده یا نه. و اون اینه که اگر کسی رو سفر ده روز در یک جا موند، حالا یا منزل یا بلد آخر یا جای دیگر، بعد از این ده روز باید در اولین سفر چیکار کند؟ آقا نماز را قصر بخواند. ادعی مثل مرحوم شیخ و من تبعشان که میفرمایند موضوع دیگه از بین میرود، اینا مثل کسی رو سفری مثل شخصی میدونن که ابتداعا میخواد کسی رو سفر بشود. حالا بعضی گفتن در سفر سوم که طبق قول مشهور است، بعضی گفتن در سفر چهارم، بعضی گفتن در سفر دوم. این بحثی که الان طرح می شود طبق همه این مبانی است و اونایی هم که حکم را تخصیص می دانن این حکم وجوب قصر را نه تخصص، اونا می بحث رو می کنن که حالا که تخصیص هست به اعتبار اینکه سفر اول اختلاف رأی بود، بعض سفر اول را به ذهاب و عیاب کامل می دانستن که این میشه سفر اول، از مقصدش که حرکت میکند تا برگردد به مقصد خودش دوباره این میشه یک سفر، یا اینکه نه سفر سفر اول و دوم به مقصد اول و دوم است، لازم نیست که حتما ایابم داشته باشد، در همون ذهاب میشود چند تا مقصد داشته باشد و نتیجتاً چند تا سفر که مختار مرحوم آقا رضوان الله بود که ما هم همین را عرض کردیم قبول داریم طبق بیاناتی که فرموده بودند. خب سفر اول یعنی مقصد اول، حالا از مقصد اول به بعد در سفر دوم یعنی حرکت به مقصد دوم باید نماز رو قصر بخواند بلا تردید، ولی مدتی که در خود مقصد موند یعنی در مقصد اول موند، فرض کن اینجوری نیست که بلا فاصله تا مقصد اول رفت ساعت بعدی حرکت کند، حالا بر فرض اصلا یک ساعت هم بماند اونجا نماز میخواد بخواند چه حکمی دارد؟ در مقصد رسید یا به مبنای اونهایی که به اصطلاح میگن که نه موضوع از بین رفته است باید دو تا سفر طی بشود تا سفر سوم، حالا در مقصد سفر دوم را به مقصد برفرض دانستن به هرچی میدانن، در اونجایی که سفر دومش تمام شد در اونجایی که موند که میخواد بعدن شروع کند به سفر سوم، یا در مثلا سفر سوم تمام شد ولی هنوز مشتغل به سفر چهارم نشده است، در اونجا مدتی که میماند به عبارتی دیگر بعد از اتمام سفر اول و اشتغال به سفر دوم، یا اونایی که مثلا سفر سوم میگن بعد از اتمام سفر دوم و قبل از اشتغال به سفر سوم، در این اثناء چه کار کند؟ نماز را باید قصرن بخواند یا تمام؟ مرحوم آقای میلانی رضوان‌الله میفرماند کسی متعرض این بحث نشده است. بنده سابقا ذهنم است که عرض کردم به صورت خیلی مختصر که در اینجا هم نماز را باید تمام بخواند، چون سفر او بعد از رسیدن به این مقصد تمام می شود. ولیکن بیاناتی دارن ایشان، انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.